رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 13 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شوم گویی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان، من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمانی همکاری های شانگهای در دوشنبه برگزار می شود. جان کری و سرگی لاوروف روز کنفرانس و بحران سوریه را مشخص می کنند و در میسل زد و خوردها میان جانبدارا و مخالفین محمد مرسی از سر گرفته شده اند. تفصیل خبرها. نشست نوبتی شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای سال 2014 در تاجیکستان برگزار می شود. در این باره رئیس جمهوری قرقیزستان الماس بیگوتنبایف روز جمعه 13 سپتامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان در بیشکک خبر داد. با گفته او بعد از انجام نشست بیشکک ریاست دوره سازمان همکاری های شانگهای برداشت تاجیکستان واگذار می شود. سران شش کشوری عضو سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، رهبران کشورهای ناظر افغانستان، ایران، مغولستان و هیئت ها از هندوستان و پاکستان در بیشکک مسائل امنیت منطقه‌ای و جهانی را بررسی کردند. نشست با قبول اعلامیه بیشکک و چند سند دیگر پایان یافت. تفصیل را در این باره در ادامه برنامه میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و رئیس و همتای روسیه سرگی لاوروف اظهار اطمینان کردند که مذاکرات در مورد سلاح کیمیاوی سوریه، تشکیل کنفرانس بین‌المللی عاید به حل بحران در این کشور عربی را ممکن می‌سازد. آنها روز جمعه بعد از مشورت با شرکت تیم فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اخضر ابراهیمی گفتند که همین ماه در ملاقات در نیویورک روز کنفرانس تقریبا فراموش شده را مشخص می‌کنند. جان کری و سرگی لاوروف در ژنو هم ابتکار مسکو برای زیر نظارت بین‌المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی را بررسی کردند. روز جمعه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در بیشکک گفت:
سوریه از همین روز شرکت کننده کاملی معاهده منع سلاح کیمیایی می شود. فکر می کنم که ما باید از این تصمیم رهبریت سوریه استقبال کنیم و می خواهم اظهار امیدواری نمایم که این گام جدی در راه حل بحران سوریه خواهد شد.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما هفته پیش تهدید کرد در پاسخ به حمله کیمیایی در کنار دمشق که منجر به هلاکت بیش از 1400 نفر شده است علیه سوریه عملیات نظامی دایر میکنند. در چند شهر مصر زد و خوردها میان جانبداران و مخالفین رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی از سر گرفته شدند. در قاهره هزاران نفر بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها ریخته علیه نظامیان شعار زدند. آنها در دست عکس‌های قربانیان سرکوب‌سازی شهرک خیمه‌ها از سوی پلیس در روز 14 آگوست را داشتند. روز جمعه پلیس به خاطر ختمی برخورد در شهرهای تنتا و محله واقع در وادی نیل از گاز اشکاور استفاده برد. صدها نفر در همایش اعتراضی در شهر شهر اسکندریه هم شرکت داشتند. نمایش اعتراضی و برخوردها با دعوت ائتلاف ضد کودتای مصر می‌گذرند. یک روز از این پیش مهلت وظیفه فوق‌العاده در مصر برای دو ماه دیگر هم تمدید شد. تا امروز بیش از 2000 جانبداران جنبش اخوان المسلمین بازداشت شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در شهر هیرات واقع در شمال غربی افغانستان گروه جنگجویان با کنسولگری آمریکا حمله کرد. به اطلاع پلیس هم در تیراندازی 3 نفر به هلاکت رسیده 18 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی کنسولگری خبر داد که در این حادثه به نفری از کارمندان آسیب نرسیده است. نماینده والی هیرات به رادیو آزادی گفت که یک مرتبه ماشین خود را 60 متر دور از بنای کنسولگری انفجار کرد و بعد از این دیگر حملگران سوی کارمندان امنیتی تیر انداختند. مسئولیت حمله را طالبان برداشت گرفتند. اما الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برنده جایزه ایگ نوبل پیس پرایز یعنی جایزه زید نوبلی سال برای سال 2013 اعلان شد. به این جایزه او را برای منع قرصک‌زنی های اعتراضی در جایهای جمعیتی به اصطلاح لایق دانستند. این جایزه برای اعمالی سپرده می شود که باعث خنده می شوند و مبادن کس را به اندیشه وادار می سازند. شنوندگان عزیز، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. زید سیدوف همه اتهام علیه خود را قطعی رد کرد. روز دوم مرافع دادگاهی تاجر معروف هم بدون شرکت پیوندانش گذشت. سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای سال دیگر در دوشنبه جمع آیند، اما در بیشکک آنها روی کدام موضوع ها تمرکز کردند. اما دمشق از سلاح کیمیاوی رو نمیتابد. نشریه های غربی نوشتند که نظامیان سوریگی سلاح کیمیاوی را به دیگر مواضع ها انتقال میدهند. روزی دومی مرافع دادگاهی زید سیدوف تاجر موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان هم بدون شرکت پیوندانش گذشت. دادرس گفت که هنوز عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سیدوف به مرافع به دستش نرسیده است. با اطلاع خبرنگاری آزادی روز جمعه 13 سپتامبر چراهای امنیتی در اطراف بازداشتگاهی که مرافع دادگاهی زید سیدوف ادامه دارد شدیدتر و راههای گرد اطراف بسته شدند. خود تاجر معروف طور وکیلان دفاعش گفتم در مرافع همه عیبها را قطعی رد کرده است. تصدی بیشتر در این باره در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
شهرت قدرتوف وکیل مدافع زید سیدوف سابق وزیر صناعت تاجیکستان بعد بیرون شدن از مرافع دادگاهی پس از نصف روزی 13 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در روز دوم مرافع از پرسش عیبدار شونده آغاز شد.
مرافع سودی از پرسیش سودشوانده آغاز شد و چرا هیچ بلکه با اون عیبویی که با او اعلان کرده است نسبتی و مثال نشان داده خودش داده استوده سالی رای شروویچ تمام نکرده است نشان داده دیشه تمام کردن تنفس اعلان شد روز دوشنبه باز از مرافع سودی از ادامه پرسیش رای شروویچ آغاز میبود.
جناب قدرت افزود که در مرافع امروز دادگاه پرسش زید سیدوف را در مورد اتهام اول یعنی پارگیری آغاز کرد. با گفته این وکیل مدافع نزدیکان زید سیدوف امروز با مرافع راه نیافتند. داور مرافع شوکت عبدالخیروف گفته است تا حال عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سیدوف با مرافع به دست وی نرسیده است. اما قدرتوف میگوید این عریضه آنها امروز به دست داور مرافع میرسد و امید است که پیوندان زید سیدوف روزی دوشنبه به مرافع راه داده شوند. صبح امروز با آغاز دومین روز مرافع زید سیدوف بنیادگذار حزب نامنویس نشده تاجیکستان نو وزیر پیشین صناعت و صاحبکار موفق تدابیر امنیتی در اطراف بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تشدید شده بود و راه ماشینگرد نزد بازداشتگاه برای مدت کوتاه بسته شد. اطراف بازداشتگاه را بیش از 15 نفر میلیسه ها پاسبان های خود بازداشتگاه و سربازان عمان احاطه کرده بودند و نمی گذاشتند نقلیات مسافرکشان و ماشین های شهروندان در 100 متری دری بازداشتگاه ایست کنند. پیوندان و نزدیکان زید سیدوف که حدود 10 نفر بودند تخمیناً 100 متر دورتر از بازداشتگاه موقت انتظار خبر از جریان مرافع بودند. روزی گذشته تعداد آنها تا نیمه روزی به 25 نفر رسیده بود. در روز اول مرافع وکیلان دفاعی زید سعیدوف از قاضی پرونده درخواست کرده بودند تا مهر مخفی از پرونده های زید سعیدوف برداشته شود، اما داوری مرافع این درخواست آنها را رد کرده تنها اجازه داده است که از روز جمعه در جریان محاکمه دو تن از پیوندان او هم شرکت کنند. اما پیوندان سعیدوف امروز هم به مرافع راه داده نشدند و امید دارند روز دوشنبه 16 سپتامبر وارد تالار مرافع شوند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان زید سعیدوف را در 8 جنایت گرفتن پاره طبق ماده 319 کدکس جنایی، قلابی و بسیارزنی ماده 170، تمجوی ماده 250، سوء استفاده از وکالت های خدمتی ماده 314، تجاوز به ناموس ماده 138، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سن 16 نرسیده است متهم میکند. مشکلات زید سعیدوف با مقامات تاجیکستان وقتی آغاز یافت که او روز 6 اپریل از تاسیس گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو خبر داد. روز 11 می وقتی او در سفر اروپا بود، دادستانی دوشنبه علیهش با اتهام بسیارزنی پرونده کشوده منزلهایش را کافتکوب و نزدیکانش را بازپرسی کرد. زید سعیدوف گفته بود برای اثبات بی‌گناهیش به تاجیکستان برمیگردد، ولی روز 19 می برابر بازگشت با وجود مقام دخل ناپذیریش به حیث وکیل مجلس پایتخت در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. روز 20 می مسئولیت وکیلی او از سوی مجلس دوشنبه لغو شده، روز 22 می دادگاه ناحیه فردوسی حکم حبس 2 ماهه او را صادر و روز 20 ایول برای باز 2 ماه دیگر تمدید کرد. زید سعیدوف گفته است که تعقیبات و بازداشت او مستقیما به عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو بستگی دارد. اما مقامات قدرتی تاجیکستان در نوبت خود اعلام داشتند که پرونده زید سعیدوف یگان انگیزه سیاسی ندارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی تاجر معروف زید سعیدوف رد شدن همه اتهامات در روز دوم مرافعه دادگاهی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک با قبول اعلامیه پایان یافت. این نشست یک نوع جنبستی کاری یک ساله سازمان بود. انتظار می‌رفت که موضوع تامین امنیت در منطقه، یعنی در آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 در اولویت قرار بگیرد، اما رویدادهای جهان و منطقه با موضوع‌های روزنامه‌ای شاست تاثیر گذاشتند. همکارم سلیم ایوبزاد که حالا با ما در استودیو است، سلیم جان خوش آمدید.
تشکر.
این موضوع را در بلاگ زنده در تورنمای آزادی لحظه به لحظه بازتاب داد و حالا از اون میپرسیم که این نشست در چی حال و هوایی به پایان رسید سلیم جان؟
اگر از روی عکس و ویدیوهایی که ما در این بلاگ زنده نشر کرده و شنونده ارجمند میتواند وارد تورنمای آزادی شود و ببیند، از روی اونها بها بدهیم، در حال هوای بسیار هم شاد و خرسند و پرفراز، مخصوصا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، برای جناب حسن روحانی پرزیدنت ایران، برای رهبری چین و حتی برای رهبران منطقوی هم خیلی یک با یک روحی ایدانه با پایان رسید. برای پوتین چرا میگم مثل که یک پیروزی دیگری پوتین بود، مخصوصا در مسئله سوریه، و پیروزی روسیه و چین میشود گفت که هر دو توانستند در اعلامیه نهایی این نشست بار دیگر موقع خودشان نسبت سوریه و مقابل ایالات متحده آمریکا و غرب با طور آشکار و با پشتیبانی اعضای دیگر این سازمان نشان دهند. و همچنین البته افغانستان در مرکز توجه بود و صحبت های در این باره جریان گرفت.
و از ضمن گفته میشد که موضوع افغانستان و همچنین تامین امنیت در منطقه از موضوعهای اساسی این نشست خواهد بود. خب آیا همینطور شد؟
میتوان گفت که تو یک اندازه به خاطر اینکه همه رئیسان جمهور کشور آسیای مرکزی برای آنها موضوع افغانستان مهمتر بود و کوشش میکردن که این موضوع در صدر صحبت ها قرار بگیرد، اما برای چین و روسیه البته مسئله سوریه و در مورد افغانستان نزدیکترین همسایه و تاجیکستان مخصوصا خیلی نگرانی ها را بیان کرد و دعوت کرد که سازمان همکاری شانگهای به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان چنین گفت:
ما باور داریم که خلقی برادری افغان با مدد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که مسئولیت بزرگی را برای رشد آینده افغانستان در دوش دارد و هم با مدد کل جامعه جهانی مشکلات آینده خود را در دوره گزارش سال 2014 پسی سر می کند و به جهانیان نشان می دهد که در احیای افغانستان کشور با تاریخ بای و فرهنگ ویژه از میقطعی دارد. ما عهده داریم همسایه خود را در دوره حل کننده تاریخش از لحاظ مادی و معنوی پشتیبانی کنیم.
زمنان جناب رحمان با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز ملاقات کرد و هر دو تصمیم گرفتن که یک شورای بین دولتی هماهنگی نیروهای مرزبان و امنیتی افغانستان و تاجیکستان تأسیس شود و رئیس جمهور قرقیزستان جناب آتمبایف گفت که یک نشست دیگر بین المللی با نفوذ در بیشکک در مسئله افغانستان در 10 اکتبر برگزار می شود. شاید این نشان می دهد که طرف‌ها نتوانستن به کلی مسئله افغانستان تا با آخر و با همه جنبه‌هاش بررسی کنند.
بله و خب یک کوتاهی دیگر سلیم جان، اتفاقا این حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران هم در نشست شرکت داشت و این ما میدونیم که نخستین سفر خارجی جناب روحانی بود و عموماً از نگاه شما این سفر روحانی به بیشکک چی نتیجه داد؟
نه تنها بلاگ زنده رادیو آزادی بلکه من نگاه کردم که قریب تمام خبرگزاری‌های جهانی رویترز، اسوسییتد پرس، فرانس پرس و دیگرها به این ملاقات بین روحانی و پوتین خیلی توجه کردند و یک نوع دو ستد به میان آمد. مثلا جناب پوتین در حال از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کرد و گفت این برنامه خاصیت صلح‌آمیز دارد و ایران حق دارد به غنی گردانی اورن و ستایش کرد از ایران که میخواهد برای گفتگوشون مشکل حل کنه و در جواب جناب روحانی نیز از پیشنهادهای پوتین درباره سوریه حمایت کرد. اما روحانی واقعا اولین سفر خارجی او بود و با فرود آمدنش در فرودگاه بیشکک از شهر و از منظره های اینجا ستایش کرد و همچنین در پایان نشست در نشست خبری چنین گفت:
افتخار روسیه در زمینه سوریه و همچنین قدم هایی که دولت سوریه برداشته امید رو به وجود آورده که از یک جنگ جدید جلوگیری بشه.
اینجا باید علاوه کنم که ایران عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، عضو سازمان هستند روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، اما در پهلوی آنها ایران، پاکستان، هند و مغولستان ناظر هستند. خب و آخرین جمله این که اکنون با این نشست گویم حسابات انتخاباتی دوری ریاست قرقیزستان در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید و نوبت ریاست به تاجیکستان گذشت. جلسه همسان این سازمان در سال آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد.
بله تشکر زیاد. خب همکارم ما سلیم ایبزاد بود با تفصیل درباره نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمترین نتیجه ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای روسیه و سرگی لاوراف در ژنو از نگاه کارشناسان شاید این است که آنها امیدها را برای تشکیل کنفرانس بین المللی عاید به حل بحران در سوریه احیا کردند. کری و لاوراف روز جمعه بعد از ملاقات با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اغذر ابراهیمی گفتند که همین ماه در ملاقات در نیویورک روز کنفرانس تقریبا فراموش شده را مشخص خواهند کرد. در حالی که در ژنو ابتکار مسکو برای زیر نظارت بین المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی بررسی می شد، نشر وال استریت جورنال با تکیه به افراد رسمی در آمریکا و خاورمیانه نوشت که گروه مخفی ارتش سوریه موسوم به 450 به تقسیم ذخیره زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی به 50 مؤسسه واقع در گوشه های گوناگون کشور مشغول است. هدف مشکل ساختن آشکارسازی سلاح کیمیاوی از سوی ناظران و جلوگیری از نابودسازی آن بوده است. با نوشته روزنامه خدمات کشف امریکا و اسرائیل چون پیشتره درباره مکان جایگیرشوی سلاح کیمیاوی سوریه اطلاع دارند و اما واقعیت این اطلاع نظر به نیم سال پیش کمتر شده است. گروه 450 چند ماه باز به تقسیم زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی مشغول می باشد و باری اخیر از یک منطقه به دیگر منطقه بردنی آن هفته گذشته بعد از اظهارات رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در مورد آمادگی ها به حمله هوایی به سوریه ثبت شده بود. وال استریت جورنال با تکیه به کارمندان خدمات کشف امریکا و اروپای غربی خبر می‌دهد که همه کارمندان گروه 450 از کارمند عادی تا فرمانده از مذهب علویان که بشار اسد هم متعلق به آن است. نشر می‌نویسد ایالات متحده اطلاع درباره گروه 450 را حتی از همپیمان‌های خود میان مخالفین حکومت دمشق مخفی نگه می‌دارد، زیرا هراز دارد که آنها تلاش دسترسی به این سلاح مرگبار را خواهند کرد. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما از لندن صحبت می‌کرد، نیز مطمئن است رژیم بشار اسد حتماً در پی پیدا کردن راه‌های مشکل‌سازی دسترسی ناظران بین‌المللی به سلاح کیمیاوی خواهد بود.
اینکه وال استریت جورنال اشاره کرده به واحد نظامی سوریه می‌خواد سلاح‌ها رو مخفی کنه، این خبر از دو سه روز قبل از سوی اپوزیسیون سوریه تاکید شده که واحدهایی از ارتش دارن سلاح‌های شیمیایی رو در تعداد زیادی از مناطق سوریه پخش میکنن که دسترسی به اون حتی برای بازرسان یا زمانی که میخواهن کنترل بکنن ممکن نباشه. سوریه به آسانی از این مخزون دست نمیکشه، به عنوان اینکه این تنها یا آخرین وسیله برای بقاش هست، اما در شرایطی قرار گرفته که اون سوی قضیه مورد حمله قرار گرفتن هست و معلوم نیست ابعاد این حمله تا کجا باشه. بنابراین ما شاهد یه بازی سیاسی نظامی خواهیم بود. ممکنه سوریه بخش‌هایی از سلاح‌های شیمیاییش رو تسلیم بکنه، اما من همچنان اعتقاد دارم که بخش دیگری یا مخفی خواهد شد یا توسط حزب الله به لبنان منتقل خواهد شد. تمام این احتمالات وجود داره و بنابراین نمیتوان با قاطعیت گفت که سوریه حقاً و صادقانه آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است.
مصاحب امام افزاید حتی در صورت تحت نظارت بین‌المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه این پایان جنگ در این کشور عربی نیست. از نگاه او راه دیگری به اصطلاح تنبیه دمشق تامین مخالفین حکومت سوریه با سلاح است، یعنی از یک سو زیر نظارت گرفتن سلاح کیمیاوی سوریه و از سوی دیگر تامین مخالفین با سلاح پایه قدرت بشار اسد را ضعیف خواهد کرد. ضمن مقامات سوریه و پشتیبانهایش در مسکو هنوز به نوشته وال استریت جورنال واکنشی نکرده اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
محافل تاجیکستان امروز ها موضوع امضای قرارداد میانی پیکین و دوشنبه در مورد از قلمرو تاجیکستان گذشتن لوله گاز ترکمنستان و چین را بررسی میکنند. این طرح برای اقتصاد تاجیکستان تا کجا مهم و مفید است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
مقامات تاجیکستان میگویند طرح لوله گاز ترکمنستان از طریق تاجیکستان به چین برای تاجیکستان مفید است، اما جزئیات آن هنوز تا به آخر مشخص نشده است. این حدس هم زده می شود که هدف از مسیر نو نه کمک به تاجیکستان بلکه دسترسی به منابع گاز شمال افغانستان نیز هست. در خبرهای رسمی امضای سازشنامه چین و تاجیکستان روشن نیست که این لوله گاز از ترکمنستان به واسطه کدام کشور، ازبکستان یا افغانستان وارد تاجیکستان می شود و در تاجیکستان چی مسیر خواهد داشت. این در حال است که چند سال اخیر کارشناسان چین و تاجیکستان جنبه های فنی، اقتصادی و اکولوژی چندین مسیر عبور لوله را مورد آموزش قرار دادند. یکی از شرکت کنندگان این پژوهش ها از طرف تاجیکستان که نخست نامش ذکر گردد گفت سال گذشته سه طرح جداگانه این برنامه بررسی شده است. بنا به طرح اول این لوله باید قدقد راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین ساخته شود و طرح دویم در این مسیر افغانستان را استثناء کرده ازبکستان را اما بدون راه آهن فرا میگیرد. طرح سوم ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین اما بدون راه آهن است. مقامات چین در این مورد هنوز انتخاب خود را نکردند. یار محمد احمدوف معاون رئیس ریاست نفت و گاز وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا به حال شرط و شرایط ساختمان این لوله گاز مشخص نشده است.
همین خلایی که این زمان هیچی معلوم نیست خوالی. ما در نیست خوالی ما داریم. همین نداریم هیچی. خودش امضا شوه بیویا با معلوم شوه. او که جو کتی میگذبونه چخیل میکنه وای و خودش حال میکنه این کورا توجکستون حال میکنه که فرق نداره برای خودش میده و ترانزیت میسوزه برای خودش گذا پروشک زه کور قدی میسوزه تایز من قدی میسوزه او قدی میسوزه ایتی او پرابلمه.
مؤلفان طرح گفتند که از داخل تاجیکستان در گذشته دو مسیر طریق جرگتال و کولاب تا مرز قرغیزستان بررسی میشد و حالا جانب چین به مسیر دوشنبه فیض‌آباد تاجیک‌آباد قرغیزستان بیشتر توجه دارد زیرا در این سمت کوههای به اصطلاح سینمال هموار بیشتر هستند و لوله گاز هم از لحاظ امنیتی از بری دریاها میگذرد. خال محمد حکیموف متخصص کارخانه نفت و گاز و انگشت تاجیکستان میگوید
پرسپکتیو ادا بویارم جویارم طرفی خدمت ما ما حساب همو گاز اگر اجازه بده بخای شما دام دوست میکنیم حساب همو استفاده کردن اگر بگه через مرکز تاجیکستان اول برا ممکن است لیکن اگر خیر برا میما با سلوپو دویدنی با سلوپو سنتر ترکمنستان قسم جنوبی دیکو.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که مسئله گرفتن سالانه 1 میلیارد مکعب گاز از این لوله گازی که سالانه تا 30 میلیارد مکعب باید انتقال دهد برای تاجیکستان دویم درجه است زیرا در دراز مدت آن تنها برای گاز ترکمنستان نخواهد بود. به قول آنها چین اول از قزاقستان 1 لوله گاز کشید سپس به این لوله از خود ترکمنستان 1 خط دیگر را همراه کرد و سوم طرح بزرگش کشیدن لوله گاز از ترکمنستان طریق ازبکستان به قزاقستان بود. خدایبردی خالق نظروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان که در گذشته معاون سفیر در چین بود میگوید طریق این لوله گازها چین تمام منابع گازی منطقه را به نفع خود وصل میکند.
وقتی که یک لوله کلونی گاز میگذرد وای لوله یعنی از دو طرف مرزش معین میشود بعد از هر چند کیلومتر اونجا مثلا شاخه ها دارد، پستبان ها دارد، خلاصه یک پروژه خیلی مهم و خیلی عذر لحاظ باید تامین امنیت و تمام مسائلش مورد نظر قرار گیرد.
همصحبتان ما میگویند گازی که باید طریق تاجیکستان استخراج شود از کان غلقنیش ولایت مروی هم مرز با افغانستان و ازبکستان و هم نزدیک با تاجیکستان استخراج می شود. در گذشته تاجیکستان و افغانستان مذاکرات خود را سر ایجاد لوله گازی نوروز شبرغان شهرتو سربند آغاز کرده بودند. کارشناسان بعید نمی دانند که چین لوله گازی نور را با نظرداشت منابع افغانستان نیز می خواهد سازد. آنگاه تمام منابع منطقه در دسترس چین قرار خواهند داشت. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
نظرها با بنیاد لوله گازی ترکمنستان چین که یک بخشی آن از قلمرو تاجیکستان میگذرد و اکنون شوری همان نرزالله لطیف شما را با اخبار تازه ورزش آشنا میکند.
در شهر کیو اوکراین مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان نورسان جریان دارد. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
ورزشگران ما تحت رهبری عباس نعمت‌اللهیف کاتب ژنرالی فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان سفر کردند با مقصد اشتراک نمودن در این مسابقه.
با گفته جناب محمد رسولوف مشتنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در رقابت‌ها در وزن تا 66 کیلوگرم با رقیبانش از ترکیه و هندوستان غلبه کرد و به نیم فینال برآمد. شب باز که حدی اقل با مدال برنجی سرفراز می شود مبارزه را برای عنوان قهرمانی ادامه می دهد. وی در دور نیمه نهایی روز 14 سپتامبر با روشن موسویف از آذربایجان رقابت خواهد کرد. ولی مشتنی دیگری تاجیک امید یعقوبوف که در وزن 48 کیلوگرم به دور 4-1 فینالی راه یافته بود از رقیبش دانیل گونزالس از ایالات متحده آمریکا شکست خورد و از ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشت. خبری دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نو فیفا فدراسیونی بین المللی فوتبال سه زینه پایین رفت و در مقام 117 قرار دارد. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب آسیا در زینه 15 و میان تیم های ملی سابق کشورهای شوروی در زینه 11 قرار دارد و از ترکمنستان، مالدوا، قزاقستان و قرغیزستان بالا جایگیر شده است.
نامگونه های ورزش را از نرزالله لطیف شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را باز دیگر برنامه‌های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.